ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. در رابطه با مسئله انقلاب فرهنگی مطالب متعددی در خور تحلیل و بحث و مذاکره است. و ما در فرصت امشب در جمع برادران و خواهران یکی از ابعاد حساس انقلاب فرهنگی رو مورد بحث و تحلیل قرار دهیم. این بُعد عبارت است از رابطه انقلاب فرهنگی با آموزش‌های ایدئولوژیک اسلامی. بدین معنا که باید دید اگر در پیام‌های امام و در بیانیه‌هایی که در زمینه انقلاب اسلامی تا کنون صادر شده است سخن از آن است که دانشگاه بایستی اسلامی شود. اولا در قدم اول بایستی ملاحظه کرد که آیا اسلامی شدن دانشگاه یعنی چه؟ و بعد ببینیم در زمینه تعلیم ایدئولوژیک اسلام آیا رسالتی دانشگاه دارد یا ندارد؟ طیفی که در این زمینه به صورت اظهار نظر وجود دارد شامل سه مرحله است. بعضی تصور می‌کنند اسلامی شدن دانشگاه یعنی اینکه همه دروس و ساعات و جو و فضا و بینش‌ها و برداشت‌ها، مراسم و شعائر یکسره غرق در مسائل اسلامی بشه و در واقع دانشگاه اسلامی یعنی دانشگاهی که عمدتاً دروسش دروس اسلامی باشد، یعنی مثلا تفسیر و اصول عقاید و قرآن و تعالیم و احکام و تاریخ اسلام و فلسفه اسلام و ایدئولوژی اسلام و اخلاق اسلام و بعد نماز جماعت و بعد شعائر دیگه و مرتب اینطوری. همونطور که در سابق بعض مدارس رو میگفتن اسلامی که البته قابل بحث بود که آیا همه مدارسی که اسم اسلامی روی خودشون گذارده بودن آیا واقعا هم اسلامی بودن یا نه، ولی در هر حال بعضی تصورشون از دانشگاه اسلامی اینه، یعنی مثلا دانشکده الهیات یه مقدار گسترش داده بشه و شامل همه دانشگاه ها بشه و عمده دروس دانشگاه دروس مذهبی باشه، دروس اسلامی باشه. این یه طرز تصور که البته به نظر من این طرز تصور بسیار بسیار ضعیفه، یعنی از طرف کسانی که عنوان میکنند انقلاب فرهنگی و دانشگاه اسلامی رو خود عنوان کنندگان چنین نظری ندارند، ولی طرف مخالف برای کوبندن این طرح این چنین حرفی رو به زبان میده و اینطور وانمود میکند که نظر اینان از تشکیل دانشگاه اسلامی یعنی این که یک پارچه دروسش دروس اسلامی بشه، یعنی در واقع حوزه علمیه قم رو با یک شکل در واقع مدرنی با میز و صندلی مثلا با کلاس مرتب با سالن‌های آراسته بیان متصل کنن به دانشگاه. این یه نحوه تصوره که من از همکنون میگم مقصود این نیست، دیگه بحثم نداره. یعنی وقتی ما میگیم، وقتی امام میفرمایند دانشگاه ها باید اسلامی بشه، مقصود این نیست که ما حوزه علمیه قم رو منتقل کنیم به دانشگاه یا دروس حوزه رو منتقل کنیم به دانشگاه یا در کلاس دانشکده پزشکی هم عوض درس پزشکی یا عوض درس مهندسی عوض درس اقتصاد همش و همش بحث‌های اسلامی و رساله و اینطور چیزا باشه. این غلطه، بی خود روی این قسمت بحث نکنیم. نظر از اسلامی شدن دانشگاه این نیست. اما طرز تفکر دیگری که این برای قضیه اینه، میگویند آقا دانشگاه برای تحصیل علم و برای ایجاد مهارت، برای آموزش مسائل فنی، علمی، صنعتی، مدیریت ها، ایجاد مهارت ها، در واقع علم و فن، دانشگاه برای علم و فن و بنابراین مسئله اسلام و اسلامی شدن یعنی چه؟ اگر مقصود شما این است که درسی از اسلام بایستی دانشجوها بخوانند، خب این درس رو دانش آموزان در دوره دبیرستان خونده اند و در سالهای تحصیل هر هفته 2 ساعت یا 3 ساعت درس تعلیمات دینی وجود داشته و اینها اصول عقاید خوندن، قرآن خوندن، احکام خوندن، نماز و روزه بلد شدن، توحید و معاد بلد شدن. بنابراین احتیاجی نیست این که احکام و تعالیم اسلامی رو بخونن. بله، در بین همه رشته های دانشگاهی که رشته ایست به نام الهیات یا احیانا بعض از رشته های دیگری که یک تناسبی با مسائل دینی بیشتر داره، در آن رشته های دانشگاهی مقدار بحث های اسلامی رو در سطح تخصصی یاد بگیرن، همانطور که در دانشکده فنی در سطح تخصصی مسائل رو یاد بگیرن که در دوره دبیرستان در سطح عمومی یاد گرفته بودن، در دانشکده خاص الهیات هم مسائل اسلامی رو در سطح تخصصیش یاد بگیرن. اما دانشگاه رسالتش علم است و صنعت، علم است و فن است و مهارت. بنابراین ما بایستی پزشک جراح خوب تربیت بکنیم، ما بایستی مهندس تربیت بکنیم، ما بایستی شیمیدان تربیت کنیم، ادیب تربیت کنیم، اقتصاددان تربیت بکنیم. دانشگاه هم رو درش باز است به سوی دانشجویانی که میخواهند در سطح بالا تخصص پیدا کنند، معلومات پیدا بکنند، اطلاعات عمومی دوره دبیرستان فرا گرفتند، اطلاعات تخصصی رو میان دانشگاه فرا میگیرند. و اسلامی شدن دانشگاه هرم میگن ما نمیفهمیم یعنی چی. اگر کشور اسلامی بسیار خوب مسجد توی کشور وجود داره، ماه رمضان هم موقع سحر مثلا فرض کنید مناجات میکنند و گاهی هم سخنرانی مذهبی می کنند، اما تو دانشکده پزشکی یا دانشکده هنرهای زیبا یا دانشکده علوم اجتماعی یا روانشناسی یا ادبیات یا زبان، دیگه اسلامی شدن و اسلامی بودن یعنی که ادبیات زبان خارجی، ادبیات خارجی است مثلا میخواد زبان یاد بده، بایستی ما دانشجو رو طوری تربیت بکنیم که خوب ترجمه کنه، خوب مکالمه کنه و خوب چیز بنویسه و خوب چیز بفهمه. و دیگه اسلامی بودن یعنی چی؟ این هم یه طرز تفکره که میگه اسلام رو میبریم توی رشته خاص تخصصی
و رشته های دیگه درش اسلام مطرح نیست و رسالتش علم است و فن، همون علم و فن خاص رو در دانشگاه باید یاد داد. اینا یه هست، اولی افراد، دومی تقریب. اما حرف سوم، حرف سومی که دفتر انقلاب فرهنگی و ستاد انقلاب فرهنگی که از طرف امام مأموریت پیدا کرده است، بعد از مباحثات زیاد، بعد از بررسی های زیاد، کم کم به این نتیجه رسیده. حرف سوم اینه، میگه اولا اسلام ابعاد دارد، یکی از بودهای اسلام عالم شدنه، ماهر شدنه، صنعت فرا گرفتنه، حتی واجب کفایی است بسیاری از علوم و فنون و مهارت‌ها. واجب کفایی یعنی چی؟ یعنی مثل نماز واجب، منتها واجب گاهی واجب عینی است، یعنی برای همه یکسان واجبه، مثل نماز، مثل روزه. گاهی واجب واجب کفایی است، یعنی یه کاری باید انجام بشه، اگر چنانچه گروهی پیش قدم شدن اون کار رو انجام دادن، دیگه از گردن دیگران ساقط میشه. مثلا فرض کنید دفاع از وطن از اسلام لازمه، وقتی لازم است مثلا برای جلوگیری از هجوم دشمن از فلان مرز یه گروه 200 نفری آماده بشن برای مبارزه، برای جهاد، برای دفاع، تا این 200 نفر نرفتن برای همه مواجب است برن. ولی وقتی 200 نفر به عنوان سپاه پاسدار، به عنوان ارتشی، به عنوان بسیج، به هر عنوان رفتن، به طوری که در برابر دشمن دیگه تونستن استادگی بکنن، این واجب واجب کفایی است، دیگه از گردن دیگران ساقط میشه. ولی تامادانی که نرفته اند، این واجب برای همه واجبه. یه چیزی جالبی است تو اسلام که اسلام میفرماد وقتی یه مهمی روی زمینه، تامادانی که کسانی پیش قدم نشدن، فرد فرد مسلمان ها مسئولن. وقتی به اندازه کافی عده‌ای رفتن این کار رو انجام دادن، دیگه از گردن دیگران ساقط میشه. سابق وقتی میخواستن مثل بزنن به عنوان واجب کفایی، تجهیز میت مسلمان رو مثل میزدن. وقتی یک نفر از دنیا میره، برای همه لازم است دارن این رو بردارن، کفن کنن، دفن کنن، تشییع کنن، نماز بخونن. اما همین که یک عده رفتن، به اندازه کفایتی که ادر رفتن، دیگه از گردن دیگر اون ساقط میشه. هر مسئله مهم اجتماعی که زمین بمونه، برای همه واجب است به صورت واجب کفایی، مگر اون که ادره لازم پیش قدم بشن، از گردن دیگر اون ساقط میشه. در اسلام یاد گرفتن فنون و مهارت‌ها واجب کفایی، یعنی ما مهندس راه و ساختمان برای همه واجب، مهندس الکترونیک برای همه واجب، عرض می شود پزشک جراح برای همه واجبه. تا وقتی که کسانی نرفتن، پیش قدم نشدن، این رشته رو نگرفتن، واجبیست مال همه جامعه. تمام جامعه مسئوله برای این که دانشگاه هایی و مراکز فنی و مراکز پزشکی و مراکز اقتصادی و مدیریت ها و مراکز کشاورزی به وجود بیاره، تا جامعه خودکفا بشه. تا مادامی که در جامعه دانشگاه ها و مراکز علمی و مراکز فنی کافی به وجود نیامده و تعداد افراد کافی برای فرا گرفتن علوم و فنون و مهارت ها اقدام نکرده ام، واجبی برای همه و فریادی از طرف اسلام و از طرف خدا متوجه کل جامعه. و جامعه مسئوله و حکومت مسئوله و جمهوری اسلامی مسئوله، تا وقتی که به اندازه کافی یک عده دارن و این کار رو یاد بگیرن. پس این مسئله، یک بعد اسلام این است که فرا گرفتن علوم و فنون و مهارت‌ها به اندازه‌ای که مشکلات اجتماعی و اقتصادی و صنعتی جامعه اسلامی رفع گردد و جامعه خودکفا شود و احتیاج و نیازش از بیگانه رفع گردد، واجب است برای آحاد مردم، برای کل جامعه، تا مادامی که به اندازه کافی برند و یاد بگیرند. بنابراین یک دانشجوی پزشکی به عنوان یک امر واجب میره پزشکی رو یاد میگیره، مثل نماز، مثل روزه. یک مهندس مکانیک دانشجویی که رشته رو داره میره یاد میگیره به عنوان یک امر واجب یاد میگیره، امر واجب، واجب کفایه. پس این یک بُعد اسلام که اسلام واجب کرده است بر جامعه که نیاز خودشون رو رفع کنند و بنابراین ایجاد رشته های مختلف دانشگاهی مانند ساختن مساجد و معابد و مدارس دینی و حسینیه ها و مراکز تبلیغی امریت واجب، واجب اسلامی. اما زیربنای مسئله رو دقت بفرمایید، من گفتم برای رفع نیاز جامعه، ولذا ما یه پل میزنیم بین دانشگاه و نیاز جامعه و یه رابطه برقرار میکنیم بین دانشگاه و نیازهای اجتماعی، ولذا در انقلاب فرهنگی اصیل اسلامی بایستی دقیقا نیازهای اجتماعی برآورد بشه. ما ببینیم تو جامعهمون به چه چیزایی نیاز داریم، احتیاج داریم برای که خودکفا بشیم. دانشگاه ما رشته هاش بایستی مطابق باشید با نیاز جامعه. من چرت کنم وقتی که ما بررسی می کردیم مؤسسات عالی موجود رو، دانشگاه های موجود رو، 54 مؤسسه عالی و دانشکده رو برخورد کردیم با حدود 35,000 دانشجو، اینا رو بررسی کردیم، دیدیم مثل قارچ سر در آورده، هی گفته رشته بازرگانی، رشته مدیریت، رشته اقتصاد، رشته حسابداری، رشته هنرهای فلان، رشته فلان، اینور اونور، همینجور. بعد میریم بررسی میکنیم ببینیم واقعا اون که گفته من رشته مدیریت اقتصادی باز کردم واقعا مدیریت اقتصادی تربیت میکنه، یعنی فارغ التحصیل اینو من میتونم سر یک کارخونه بفرستم و مدیر اون کارخانه بشه، سر یک شرکت بفرستم و مدیر اون شرکت بشه یا نه؟ آیا اون که میگوید رشته اجتماعی و فلان، آیا جامعه شناس بار میاره؟ آیا سیاست مدار بار میاره؟ اون رشته روزنامه نگاریش واقعا روزنامه نگار بار میاره؟ اون رشته هنرهاش و رشته نام فیلمسازیش واقعا فیلمساز بار آورده؟ واقعا هنرمنده به درخور بار آورده؟ ببینم نه، مسئله این نیست، مسئله این نیست. ما مؤسساتی برخورد کردیم، مؤسساتی برخورد کردیم، اجاره ساختمانش در ماه 1,000,000 تومان، چند تو دانشجو؟ 100 تو دانشجو، یعنی هر یه دونه دانشجو 10,000 تومان بابت اجاره محلش براش خرج در میاد. درست؟ چی یاد میگیره؟ هیچی. چند تو استاد داره؟ هیچی. چند نفر از این برای از اون بر پیدا کردن حق و تدریسی برای که یه دکه درست کنن، برای که یک عده نون بخورن، یک عده چیز کنن، اسمش هم فرون مطلب گذاشتم. من این چهارش کنم، انقلاب فرهنگی، انقلاب فرهنگی اینو تو رو تحمل بکنه، این نیاز اجتماع رو برآورده میکنه، این رابطه و پولیس بین دانشگاه و نیازهای اجتماعی، یا قارچیست به عنوان یک انگل برای جامعه، برای اینکه پولهای نصر که قارت میکردن مقدارش هم توضیح کنن به این اون بدن، دهنشون رو ببندن، به یک عده رو سرگرم کنن، بعد 4 سال 5 سال یک دانشنامه بهش بدن، یک مدرک بهش بدن چه بتونه یک میز رو اشغال کنه و همین ده همین. اما نه خدمت اجتماعی، نه خدمت اقتصادی، نه خدمت سیاسی، نه خدمت صنعتی، مثلا این صورت مطرح نبود. اسلامی شدن دانشگاه یعنی دانشگاه به صورت واجب کفایی منطبق بر نیازهای اجتماعی دانشجو که در دانشگاه می رود احساس کند که برای درمان یکی از دردهای جامعه و برای سامان دادن به وضع نابسامان جامعه میرود درس میخواند مطلب فرا میگیرد و وقتی فارغ التحصیل میشود یکی از بارهای جامعه رو بر دوش میکشد و جرهی میگشاید و خدمتی میکند. این اسلامی شدن دانشگاه، این یکی از بُعدهای اسلامی شدن دانشگاه. ولی ما الان گیر کردیم این 35,000 دانشجو رو و 50 و چند مؤسسه رو که غالبا فقط پول خور بودن. شما شاید این جمله رو شنیده باشید و الان هم شاید تعجب کنید اگر این جمله رو به شما بگم. 8 میلیارد تومان بودجه دانشگاه ها در سال، 8 میلیارد تومان بودجه دانشگاه ها. چند دانشجو داریم؟ 160,000 تا تقریبا. تقسیم کنید به هر دانشجو چقدر میرسه در سال؟ یکی از دانشجوهای پزشکیمون حساب کرده بودیم در سال برای هر دانشجو 100,000 تومان خرج میشه برای هر دانشجو، و بعد هم 80% فارغ التحصیلاش رفتن آمریکا. 80% رفتن آمریکا، 8 سال درس خونده، هر سال 100,000 تومان، تقریبا 800,000 تومان، 1,000,000 تومان خرجش کرده این ملت. بعد رفته آمریکا، داره برای دیگران، داره بیمارستانهای آمریکا داره خدمت میکنه، و اینجا روستاهای ما و سیستان و بلوچستان ما و ایلام ما و مرزنشینان ما پزشک نداره. اسلامی شدن دانشگاه یعنی اینکه دانشگاه در خدمت خلق، دانشگاه در خدمت مستضعف، رشته تحصیلی در خدمت نیاز اجتماعی، در خدمت خودکفایی جامعه، در خدمت قطع وابستگی ها، در خدمت قطع وابستگی با امپریالیسم آمریکا و امپریالیسم غرب و امپریالیسم شرق، دانشگاه رو سالش بده انجام بده. اسلامی شدن یعنی در خط نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، در خط استقلال آزادی جمهوری اسلامی دانشگاه حرکت کنه، بتونه نقش داشته باشه برای استقلال، برای استقلال دانشگاه رسالت خودش عمل بکنه، نه یه زائده های بی‌معنا و بی‌مصرفی که یه مش افراد وجود جمع کنه بعد هم آیا چه تعلیمی بده و چه آموزشی بده و چه کار بکنه، اینطور نمیشه. خب ایکی از مسائل که اسلامی شدن دانشگاه یعنی محیط دانشگاه واقعا رشته هاش مؤثر باشه، مفید باشه، مطابق با نیاز باشه، سازنده باشه. ما با یه رشته های دانشگاهی برخورد کردیم، در بررسی هایی که میکردیم دیدیم رشته لیسانس داره، دنبالش فوق لیسانس هم داره. لیسانسش چند ساله؟ تقریبا 4 سال، گاهی 5 سال طول میکشه. 2 سال هم تقریبا فوق لیسانسش طول میکشه، 6 سال 7 سال. چقدر درس میخونن دانشجوها توی این 7 سال، توی این 6 سال؟ اونجا مجموع جزوه ها و عرض میشه و چیزایی که اونجا درس میخونن همه اینا رو 2 سال میشه به دانشجو یاد داد. 2 سال یعنی تمام اون درس هایی که 7 سال معطلش میکنن توی 2 سال میشه بهش یاد داد. من چه کنم؟ انقلاب فرهنگی چه کنه؟ تحمل کنه؟ تحمل کنه که 7 سال وقت بگذره و بعد عرض میشه بعد یک مش جزبه ها و رساله هایی که ایور اوور فران استاد 15 سال پیش تو فرانسی یاد گرفته بعد اینو ترجمه کرده و این شده درس خودش. 10 سال قبل همین درس میگفته، امسال هم همون درس میگه، پارسال همین گفته، امسال هم همین درس میده. و بعد برای دانش استاد گفتن آقا در هفته 6 ساعت یا 8 ساعت درس بده. یعنی چه 8 ساعت درس بده؟ یعنی در برابر این که مثلا 10,000 تومان درازه، 1,000 تومان، 8,000 تومان حقوق میگیرید، فقط در هفته 8 ساعت مقصود این بود که بقیهش رو تحقیق کنه، ترجمه کنه، بحث کنه، این بر بزنه، اون بر بزنه، مطلب تازه بیاره، برای دانشجوهاش کارهای تحقیقی بذاره، به کار اونها برسه، راهنمایی بکنه. در متاسفانه بعد از این حضرات می‌دونیم که فقط با همون 8 ساعت سر کلاس رفتن، اونم اگر چنون چه نمی‌دونم دانشگاه تعطیل نباشه، اگر اعتصاب نشه، اگر چنین نباشه، اگر چنون نباشه، اگر به تعطیلی برخورد نکنه، نمیشه دیگه. انقلاب اسلامی ما تحمل این همه کمکاری رو نداره، این همه بیکارگی و بیخاصیتی رو نداره، نداره. خود ما
یه رشته فوق لیسانس علوم تربیتی و روانشناسی به اصطلاح خوندیم، فوق لیسانس روانشناسی و علوم تربیتی. علالقاعده فوق لیسانس بایستی دیگه در قسمت روانشناسی دیگه کلی تخصص داشته باشی، در قسمت علوم تربیتی کلی مطلب تحقیق کرده باشه، بلد باشه. بعد دیدیم بعضی از حضرات می آمدن یه جزوه 30 صفحه‌ای، یه جزوه 40 صفحه‌ای رو برای ما به عنوان دو واحد درس و طی سال دو درس می‌گفت. 40 صفحه، 40 صفحه که یک ساعت می‌شستیم مطالعه می‌کردیم خودمون، یک ساعت. این به عنوان دو واحد درسی در طول یک ترم به ما درس می‌گفت. اون درست نیست دیگه. دانشگاه نمی‌تونه تحمل بکنه این مسائل رو، انقلاب فرهنگی اسلامی نمی‌تونه تحمل بکنه. ولذا یکی از ابعاد اسلامی شده دانشگاه اینه، اسلام با لغو مبارزه میکنه. الذین هم عن اللغو معرضون، کار بیهوده، کار سرگرم کننده داری به هر جهت اسلامی نیست. اسلامی میخواد کار مفید باشه، کار سازنده باشه، کار مثمر باشه، رابطه بین دانشگاه و نیاز اجتماعی برقرار باشه، رابطه بین دانشگاه و مستضعف برقرار باشه، بین دانشگاه و محروم جامعه برقرار باشه. میشه اسلامشتون دانشگاه. این یک بخش کار. بخش دیگری که در مورد اسلامشتون دانشگاه هست اینه، ما نمیگوییم که سراسر درسهای همه رشته ها بشه تعلیمات دینی، همش بشه قرآن، ما اینو نمیگیم. اما میخوام بگیم آیا ما حق داریم تو جمهوری اسلامی سوال کنیم که استاد اقتصاد که شما میخواهی در رشته اقتصاد به دانشجوی عزیز ما، به این فرزند ما درس بدهی، آیا اقتصاد که رو درس بدهی؟ آیا حق داری در جمهوری اسلامی در دانشگاه دانشکده اقتصاد این صفحاتی رو از کاپیتال مارکس ترجمه کنی و به عنوان درس اقتصاد برای دانشجوی ما درس بدهی؟ آیا حق داری؟ آیا این که محیط دانشگاه محیط علمه، محیط آزاداندیشیه، محیط فکره، آیا حق داری در دانشگاه آزادش با 800 میلیون بودجه، با 800 میلیون بودجه سالانه تا به حال 300 تا کتاب جزوه چاپ کردن؟ برید ببینید تعدادی از اینا رسما ترجمه کتاب‌های الهادی ضد اسلامی عرض می‌شود که مارکسیستی اینو به عنوان کتاب و جزوه درسی به خود بچه‌های ما داده. بعد اگر بهش بگید آقا محیط دانشگاه محیط آزاداندیشی، محیط علم، محیط علم، بایستی علم رو یاد بگیرن، بسیار خوب، بایستی علم بگیرن. از بیت المال جمهوری اسلامی و از شیره جان انقلاب اسلامی تغذیه کنه و بعد معرف و مربج و مبلغ سیستم های الهادی ضد اسلامی باشه. یه در شیوه‌های غربی رو در خدمت فلسفه‌اش درسته، ما بایستی با فلسفه‌های مختلف آشنا بشیم. ما نمیخوام دوک داشته باشیم، ما نمیخوام متحجر باشیم، ما نمیخوام متعصب باشیم. من نمیگم وقتی میخواد دانشجوی فلسفه داشته باشیم با فلسفه‌های شرق و غرب دانشجوی عزیز رو آشنا نکنید، نه بکنید. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، مجدده به بندگان و من اون کسانی که همه چیز رو میشنون اما بهترش رو قبول میکنن. بایستی با فلسفه های شرق و غرب آشنا شد. اما اولا این بحث هست، وقتی میخوایم با فلسفه شرق و غرب آشناش بکنیم، آیا موزیانه بایستی او رو هدایت کنیم به سوی فلسفه های مادگرا و ضد خدا، که حاصل خوندن چند مکتب فلسفی به عنوان آزاداندیشی فکری و فلسفی آخر دفعی این باشه که خدا علیه بالله کشف وحی هم مسئله نیست، معجزه هم دروغه، معاد هم درست نیست. انبیا هم یه عده نابغه بودن، توی جامعه حرکت کردن، یه حرفی گفتن برای انتقال عرض می شود که
جامعه از دامداری به فئودالیسم. انبیا فقط برای نابغه بودن، چند توی از این نابغه و آدمای زرنگ تو جامعه، اینا شروع کردن برای اینکه منفتر کنن جامعه رو از سیستم و اجتماعی مطالعه کردن. آخر دست این باشید که بعد خدا و وحی و قرآن و انبیا و این مسائل یک چیزی بوده مال 14 قرن قبل با 2000 سال قبل، اون موقع یک اثر مختصری داشته است برای اینکه یک عده رو به حرکت بیاره، اما گذشت دوران عبر رسید و اینا همه از بین رفت و تمام شد. اینا مربوط به قرون وسطی و مربوط به گذشته ها، نه گذشته دیگه جمهوری اسلامی اجازه نمیده، دیگه انقلاب فرهنگی اجازه نمیده. بایستی باشد آشنایی با فلسفه های مختلف و اندیشه های مختلف بایستی باشد، حتی در حضور امام صادق دشمن ملحد و مشرک میاد و آزادانه حرف خودشو میزنه و محاجه میکنه و قهر میکنه و امام هم تو دهنش نمیزنه و او رو مفرودش نمیکنه و راحت میشینه باش صحبت میکنه باش قهر میکنه. بحث بایستی باشد، آشنایی با مکتب های مختلف بایستی باشد، ولی موزیانه دانشگاه کشور اسلامی را به سوی الهاد بردن و به سوی فلسفه های مادگرای شرق یا غرب هدایت کردن، این قابل تحمل نیست، این قابل تحمل نیست. ولی دو هیچ اشکال نداره، رشته جامعه شناسی خواهیم داشت، جامعه شناس هم تربیت خواهیم کرد، با مکتب های مختلف جامعه شناسی دنیا هم آشنا خواهیم شد و نتیجه دیدن این دوره بار آمدن یک جامعه شناس قوی که بتوانه در جامعه خودش نقش داشته باشه و هدایت بکنه انشاءالله بیاری خدا خواهیم داشت. اما اجازه نمیدیم حاصل دیدن یک دوره جامعه شناسی نشخار کردن توپانه های ماست باشه که باز هم همون مسائل رو بخورد و به حلقوم بچه های ما بده، که باز هم تمام تاریخ دنیا رو تقسیم کنه بر 5 دوره، آسیا و افریقا و شرق و غربش همش همین بوده، اول دوره فلان بود و کمونهای اولیه بود و بعد دوره بردهداری بود و فئودالیسم بود و بعد دوره سرمایه‌داری بود و بعد انتقال به سوسیالیسم و بعد انتقال به بهشت و کمونیسم و تمام دنیا تفسیرش همین است و همین، همه انقلابای دنیا برای همین انتقال از اینجا به اونجا. حاصل تمام درس خوندن جوان ما این باشه که نشخوار کنه توپاله های دیگه رو. محیط آزاد خواهد بود، محیط فکر خواهد بود، با مکاسب مختلف دنیا آشنا خواهیم شد و درس های مختلف رو خواهیم خورد. اما اجازه نمیدیم دانشگاه ما و محیط های علمی ما کرسی باشد برای نشخوار کردن فلسفه های غرب یا شرق به صورتی که ما رو وارسته کنه به بلوک غرب یا بلوک شرق، به صورتی که ما رو توفیلی بار بیاره. بسه توفیلی بار آمدن بسه، ما میخواییم به خودمون برگردیم، میخواییم اصالتهای خودمون رو احیا کنیم، میخواییم شخصیت خودمون رو شکوفا کنیم، میخواییم به ارزشهای خودمون برسیم. بسه توفیلی بودن، بسه وابسته بودن، فرهنگ وابسته بسه. ما فرهنگ استقلالی میخواییم به قول امام، فرهنگ استعماری بسه، فرهنگ استقلالی میخواییم. ولی ما رو شناسی رو خواهیم خوند انشاءالله، ما جامعه شناسی رو خواهیم خوند، ما رشته های اقتصاد خواهیم داشت، رشته های فلسفه خواهیم داشت. از این صورت مرده، از این صورت کشکولوار هم بیرونش انشاءالله خواهیم آورد، چون واقعا به صورت کشکول ها در این رشته اقتصادش یه تکه از اینجا یه تکه از اینجا، این استاد فلونجا درس خونده در دانشگاه آکسفورد درس خونده یه چیزی اونجا بلد شده حالا میاره اینجا میگه، یکی دیگهش در آمریکا درس خونده یه چیزی که بلد بوده حالا میاد سرازیر مغز بچه ما میکنه، هر کسی از یک گوشه چیزی خونده همون جزماشو میاد فارغ میکنه میاد سرازیر میکنه. در یک کشکولی از این مقدار معلومات، نه تحقیقی، نه ارزیابی، نه مقایسه‌ای، نه فکری، نه شکوفایی فکر، نه اندیشه، نه فکر، فقط یه مجموعه چیزایی یاد گرفته. اگر هم موزیانه او رو هدایتش نکرده باشن به کج فکری ها، بعد هم یه مدرک بیدن، مدرک هم که گرفت یادش میره، همه چیز یادش میره، اصلا اینا چیزها رو یاد نگرفته بوده برای درس خوندن، اونا رو یاد گرفته بوده که مدرک بگیره بعد دنبالش حقوق بگیره. مدرک رو که گرفت اصلا انگار نه انگار چی درس خونده نمیتونه.
نمیتونه جامعه اسلامی ما و جمهوری اسلامی ما تحمل کنه این طور وضعیتی رو به صورت یک فرهنگ. نه. پس اینم یک بعد از اسلامی شدن دانشگاه. اسلامی شدن دانشگاه یعنی این که رشته های علوم مختلف وجود دارد. حرف اولی بود که متناسب با نیاز. حرف دوم ما این بود که در رشته های علوم انسانی مطالب مختلف رو فرا خواهند گرفت، اما با تحقیق، با مقایسه، با ارزیابی، با جلوگیری از موذیگری های الحادی و گمراه کننده، با هدایت سازنده به سوی پیدا کردن حق، به سوی پیدا کردن فکر درست، بینش صحیح. اما ادبیات در نظر بگیرید، ادبیات گاهی ادبیات متعهده، گاهی ادبیات غیر متعهد. گاهی میگن رشته ادبیات در همین کتابای بچه‌های خودمون هم تو دوره دبیرستان می‌دیدیم، میگن باید با سبک‌های مختلف بچه ما آشنا بشه. باید ببینه در قرن سوم چطوری چیز می‌نوشتن و شعر می‌گفتن، در قرن چهارم چطور، در قرن ششم چطور، در قرن هشتم چطور. هیچی که پاره از این برای از اون در از نویسندگان و ادبا و شعرهای گذشته می آورد توی کتاب جمع می کرد به نام کتاب سوم مترسده، چهارم مترسده، می گفت بچه بخونه. اما می دیدیم که این ادبیات متعهد نیست. یعنی چی؟ یعنی فقط اون ظاهر و قالب رو رعایت کرده، اما توی این قالب و توی این مد چی یاد می ده به بچه مطرح نبود. البته خیلی موزیانه می دونستن که چی یاد می ده. فقط فرهنگ شاهنشاهی بود، فرهنگ تملق بود، فرهنگ چاپلوسی بود، فرهنگ اشرافیگری بود، فرهنگ سراخانی از قدرت ها و اینا بود. به نظر شما آیا در دوره جمهوری اسلامی ما می توانیم یک ادبیات غیر متعهد و بی محتوا و بی حساب رو عرضه کنیم به بچه های خودمون؟ آیا میتونیم یه متنی رو ولو اینکه تو این متن تملق گفته، تو این متن درده بار آورده، ثناخان بار آورده، افرون قدرت زور او رو تا ذل الله بالا برده، تعریف کرده، من فقط به عنوانی که بخوام بگم آقای فلان چگونه شعر گفته باید بچه ای من یاد بگیره؟ نه، بچه ای من باید یاد بگیره انواع شعرها و سبک‌ها و عرض می شود متون مختلف رو، اما باید ببینیم که چه خوراکی به مغزش سرازیر می کنیم. آیا این ادبیات ما جهتی دارد؟ آیا محتوایی دارد؟ آیا پیامی دارد یا بدون پیام است؟ بی محتواست. در انقلاب فرهنگی دیگه ادبیات بدون پیام به مدرسه و به دانشگاه نمیتونه راه پیدا بکنه. ادبیات باید سازنده باشه، باید محتوا داشته باشه، باید جهت داشته باشه. و ما حق داریم، جمهوری اسلامی حق داره این مسئله رو از دانشگاه ها و از مدارسش بخواد که آقا ادبیات باید یک پیام داشته باشه، باید بدون چی میسازه، بدون چی خوراکی وارد این مغز میکنه. این مغز که کوزه و آجر نیست که هر چه واردش کردیم نه، این مغز یک انسان، این لطافت روحانی و ملکوتی داره. پس این هم یک بعد اسلامی شدن دانشگاه ها. و اما در رابطه با مسئله تعلیمات ایدئولوژیک در دانشگاه و تعلیمات اسلامی، در اینجا باز دو نوع بحثه. همون هستی که اول اشاره کردم، بعضی میگن آقا پزشک جراح باید جراحی رو خوب بلد باشه، اما این دیگه چه احتیاج داره؟ این که مبانی اعتقادی یا اخلاقی اسلام رو بخونه و بلد باشه، این چه احتیاجه؟ یا مهندس ساختمان بایستی به خوبی بتونه محاسبه کنه تا وقتی که این ساختمان رو طرحشو می‌ریزید این فروکش نکنه، محاسبش باید دقیق باشه. این چه احتیاج داره به این که مبانی اعتقادی اسلام رو بخونه یا اخلاق اسلام رو بخونه یا تعهد اسلامی رو بدونه؟
در اینجا من پاسخی که به شما میدم میگم آقا پزشک ما تخصص و مهارت لازم دارد، اما تعهد انقلابی را بیش از تخصص لازم دارد. پزشک ما ممکن است جراح بسیار بسیار قوی باراید، اما وقتی پاسدار تیر خورده را از کردستان بر میگردانند و او را به جراح خانه میبرند، وقتی پزشک جراح و خبرش کردند و آمد نگاه کردی پاسدار است که زخم خورده، اخماس تو هم نکشه و لباسشو بپوشه و از در جراح خونه بره بیرون و بگه منو پاسدار، به من چی که من او رو معالجش بکنم، به من چی که او رو معالجش بکنم، جراحیش در خدمت کی؟ هنر مهندسیش در خدمت چه کسی؟ در خدمت کجا؟ خدمت پول؟ خدمت مقام؟ خدمت گروه های ضد خلقی؟ خدمت توطئه‌گران وابسته به امپریالیسم آمریکا؟ ما جراح متخصص احتیاج داریم، اما جراح متعهد احتیاج داریم، اما مهندس متعهد احتیاج داریم، اما جاده ساز و اقتصاددان متعهد اسلامی و انقلابی احتیاج داریم که وقتی بهش مأموریت میدن برو فرون جاده روستایی رو بکش و تو لجن روستا هنر مهندسی خودتو به کار ببر، حاضر باشه بره و این کار رو بکنه، نه در برج آج بنشیند و در این آپارتمان های مرغوب بالای شهر صد تا دویست و دکه پزشکی پلوی هم حله باشد، اما در منطقه های 100,000 جمعیت 200,000 جمعیت یه دونه پزشک عمومی نداشته باشن و اینا همه جمع بشن اینجا و ویزیت های 100 تومان 150 تومان و 200 تومان بگیرن. ما پزشک متعهد میخوایم، ما مهندس متعهد میخوایم، ما اقتصاددان متعهد میخوایم. تعهد در کنار تخصص بایستی وارد دانشگاه ها بشه. این اسلامیشتن دانشگاهه. ما خشک و کر و کور به دنبال این نیستیم که تراشکار یک مکانیک، فقط مکانیک بار بیاریم. ما مکانیک متعهد میخواییم، احساس وظیفه کنه، احساس مسئولیت کنه، بدونه که چرا و کجا و برای چی بایستی هنر خودش و فن خودش و مهارت خودش رو به کار ببره. این دانشجویان عزیز اسلامی ما چگونه متعهدانه به روستاها سرازیر شده اند؟ گمنام. دانشجوی ما در رشته پزشکی، در رشته مهندسی، در رشته اقتصاد، در رشته های دیگه دستن در دل این روستاها برای برادران و خواهران روستایی خودشون، برای لایروبی قناف داره کار میکنه، برای تمیز کردن کوچه های ده داره کار میکنه، برای سیمکشی برق برای روستا داره کار میکنه، برای لوله کشی تو روستا داره کار میکنه و اصلا نمیپرسه آه چی به من حقوق میده، چی به من ابلاغ داده، چی به من رتبه داده، این کار من به حساب کجا میاد؟ نه، اگر در این راه شهید هم شد برادران دیگرش بازم کارشون ادامه میدن، خواهران دیگرش بازم کارشون ادامه میدن. ما میخواهیم اینچنین بسازیم. دانشگاه ما بایستی اینچنین افرادی رو بسازه و زیاد کنه، اینچنین افراد خالصانه جان برکت، در لباسش مرتبه، نه قضا داره نه حتی پول تو جیبی داره، اما فقط خوشحال آخر شب که خواهر و برادر روستاییش احساس کردن که یک باری از دوششون برداشته شده، یک کاری براشون انجام شد. جامعه اسلامی ما فرهنگ متعهد میخواد، فرهنگ انقلابی میخواد، میخواد بسازد اما با مسئولیت، میخواد تربیت کنه اما با تعهد. برضا ما نمیتونیم بگذاریم، ما نمیتونیم بگذاریم که دانشگاه ما باز بشود اما اونچنان سیستمی، اونچنان نظامی، اونچنان جبی در دانشگاه ما به وجود نیاید که دانشجوی ما برای گشودن دردهای دردمندان قدم به دانشگاه بگذارد و با احساس تعهد درس بخواند، با احساس تعهد انجام وظیفه کند. خب از این میگذاریم، اصل ایدئولوژی اسلام آیا به نظر شما اگر یه جمعی به وجود آمد تربیت اسلامی بود، تربیت خلاق بود، در این قسمت ها کار کردن، آیا علاوه از این آیا مبانی اعتقادی اسلامی هم برای دانشجویان رشته های مختلف لازم است تدریس بشه یا نه؟ من این سوال رو از شما برادران میکنم، از شما خواهران میکنم، آیا به نظر شما چه اشکال داره که ما در کنار 140 واحد، شاید هم سیستم واحدی به هم خورد، سیستم دیگری بود، ولی حالا فرض بکنیم سیستم واحدی بود، 140 واحد، 160 واحد که یک دوره رو باید دانشجو ببینه تا یک تخصص بگیره، چه اشکال داره که در مجموعه این 140 واحد 10 واحدش، 5 واحدش، 6 واحدش یک دوره و با مبانی اعتقادی اسلامی، مبانی ایدئولوژیک اسلامی باشه؟ چه اشکال داره؟ فکر میکنید ما خجالت میکشیم؟ فکر میکنید ما رودروایسی به خرج میدیم؟ به نظر شما پزشک ما نباید با مبانی اعتقادی اسلامیش آشنا باشه؟ شما برید به سرزمین شوروی و سرزمین چین سر بذارید، ببینید که از اون دوره کودکستانش تا عالی ترین دوره تخصصش مرتب اصرار دارد که منقور کند اون اصول مارکسیسم رو و به مغز افراد وارد بکنه و تحمیل بکنه در تمام رشته‌هاش، در تمام سال‌هاش اصرار دارد. ما نمی‌خوام تحمیل کنیم، ما نمی‌خوام به زور وارد کنیم، اما چند تا واحد بر اختیارشون هم نباشه، در اختیارشون هم نباشه که یک دانشجویی که تو جبه اسلامی زندگی میکنه، تو جمهوری اسلامی زندگی میکنه، روی سیل خون شهیدان راه به دانشگاه و راه به جمهوری اسلامی پیدا کرده است. آیا ما حق نداریم بگیم در رشته های مختلف یک چند واحدی معقلن یک دوره مسائل ایدئولوژیکی اسلامی در اختیار دانشجو گذارده بشه که عقلن تو جبه اسلامی بفهمه اسلام چی میگه؟ اسلام رو از لا به لای کتاب‌های مارکسیسم نخونه که او برایش اسلام رو تعریف کنه به عنوان افیون جامعه و به عنوان تخریب جامعه و به عنوان وسیله‌ای در دست فئودالیسم و در دست سرمایه‌داری. اسلام رو از دست او و از زبان او نشنوه، یا اونی که اسلام رو از زبان اون سرمایه‌دار غربی نشنوه که اسلام رو به عنوان یک مکتب خوراشاب، مکتب اختناقگر و زورگو و چنین و چنان و ارتجاعی و عقب‌مانده و فلان و فلان یادش بدن، در بعض از همین مدارسی که مدارس بین المللی که الان دادشون در اومده و حضرات میگن آقا چرا مدارس ما رو میبندید؟ بسیار خوب، خیلی متشکری. خود من هم مدرسه ایران زمینش چند سال قبل گفتیم آقا شما چه سیغه ای توی مملکت؟ البته اون روزا که احوال نمیشه نمیشد در حالا گفتیم آقا میگه برنامه های فرهنگی معمولی رسمی رو شما نباید بخونید. تعلیمات دینی چی میخونید؟ گفتم آها تعلیمات دینی هم ما داریم. بسیار خوب، ببینیم چیه. خواهد یک کتاب آوردن دارمون، کتابی بود به زبان انگلیسی و این رو به عنوان تعلیمات دینی به بچه های مسلمون خود ما یاد میدادن. ها همین بچه های خودمون دیگه، فکر میکنید اونجا فقط انگلیسی ها میبستن درس میخوندن اونجا؟ نه، همین حضرات بچه های خودمون روشنفکرها غرب‌زده ها خیلی خوشحال بودن که اونجا رفتن، چند کلمه انگلیسی هم بلد شدند و بعدم با سیستم غربی و چنین چنان. بعد گفتیم کتاب تعلیمات دینیتون رو ببینیم، یه نسخه گرفتیم، بعد دیدیم بله نوشته ادیان شرقی، یه فصل مخصوصی درباره بودیسم دین بودا، یه فصل مخصوصی درباره عرض میشود که یهودیت، درباره مسیحیت، ادیان مختلف، بعد یه فصلی هم درباره اسلام. خب مثلی در مجموع 400 صفحه یه 30 صفحه هم راجع به اسلامه. ببینیم چی میگه. 30 صفحه رو برداشتیم، ترجمه کردیم، مطالعه کردیم، بعد با دقت هنوزم دارم، هنوزم 30 صفحه ترجمه رو دارم، با دقت بررسی کردم
و در حدود 40 جاش زیرش خط کشیدم که ضد اسلام بود. یعنی در همون 30 صفحه که به نام اسلام بود، در حدود 40 جاش ضد اسلام و علیه اسلام توش گفته بود. خب معلومه یه نویسنده غربی ضد اسلام این درباره اسلام چی خواهد گفت؟ چطوری تفسیر خواهد کرد؟ خب حالا شما میگید این دانشجوی مسلمان ما در جبهه جمهوری اسلامی وارد دانشگاه اسلامی بشود و اسلام را از کجا فرا بگیرد؟ آیا نظام جمهوری اسلامی حق ندارد که لااقل چند واحد یک دوره شست و رفته مبانی ایدئولوژیک اسلامی خالص در اختیار دانشجو قرار بده که اگر اقلا بعدها خواست درباره اسلام و مبانی اعتقادی اسلامی قضاوت بکند متکی به این مطالعه اصیل اسلامی باشه، متکی به متون قرآنی باشه، نه از دست فلان صهیونیسم اسلام رو یاد گرفته باشه که بسیاری از نویسندگان غربی که فرهنگ و تمدن اسلام رو نوشتن وقتی آدم ریش رو در میاره میبینه صهیونیسم یهودیست، صهیونیسم تحقیق درباره اسلام کرده به اصطلاح و درباره اسلام برای ما نوشته. حالا البته این مسائل گذشت، ولی در گذشته اونچنان قرضه بود جوان ما که میگفت فلان فیلسوف آلمانی یک فیلسوف اتریشی درباره فرهنگ ما چیز نوشته و کتابش وقتی میخوند اونچنان خیره میشد، اونچنان چشماش چهارت میشد که فلان فیلسوف درباره ما چیز نوشته. اون وقت اسلام هم از همون جو یاد میگره، از زبان او یاد میگره. نه، اجازه بدهید که در دانشگاه های ما لااقل یک دوره روشن صاف خالص مبتنی به متون اسلامی در اختیار دانشجویان عزیز ما از ایدئولوژی اسلام باشه. خب من دیگه کم کم مطالب خودم رو جمع جور کنم و عرایزم رو پایان بدم. خب ممکن است که از سوالاتی که برای همه حضار وجود داشته باشه این باشه که بالاخره دانشگاه آیا اول مهر باز میشه یا نمیشه. پاسخش اینه که هر وقت توانستیم دانشگاهی را طرح ریزی کنیم که در اون دانشگاه هم متخصص بسازد و محیط پرشور علمی و فنی و مهارت‌ها و صنعت و تحقیق و اینطور چیزا باشه و هم محیط تعهد اجتماعی و اسلامی و اخلاقی باشد و زائده ها حذف شود و انحراف ها جلوش گرفته بشه و دانشگاه به راستی دانشگاه باشد، انشاءالله دانشگاه باز خواهد شد. اما گمون نمی کنم برای مهر ماه امسال بتوان اونچنون سیستم و اونچنون نظامی رو تحریزی کرد. اگر ما بخواهیم دانشگاهمون رو با همین صورت باز کنیم، بازم همون آش است و همون کاسه، باز هم بایستی همون جور درس بخونیم و بعد هم فقط یه لانه بسیار بسیار مناسبی باشه برای فعالیت گروهک‌های سیاسی و محیط علم و دانش رو تبدیل کنن به فعالیت‌های گروهی خودشون برای ایجاد توطئه علیه نظام جمهوری اسلامی. که این مسئله برای ما یه مسئله بسیار فرعی است. مسائل اصلی همونایی است که قبلا گفتم. دانشگاه باید محیط باشه، محیطی باشه که واقعا متخصص تربیت کنه، ما رو خودکفا کنه. باید برنامه‌ریزی کرد، برنامه‌ریزی پویا، متحرک، پربار، پرمعنا، پرمحتوا. بعد امیدواریم که بتوانیم دوره های کوتاه مدتی رو پیش بینی بکنیم. امیدواریم بشود طوری ترویزی کرد که عوض 40,000 دانشجو ما بتوانیم عده بسیار زیادتری رو بپذیریم. ولی چند ماهی به ما اجازه بدید که اقلن اگر عقب بیفته اما دانشگاه خوب داشته باشیم، دانشگاه مؤثر داشته باشیم، دانشگاه مفید داشته باشیم. ممکن است عده عجله داشته باشن بگن آقا ما میخواهیم وارد دانشگاه بشیم، پشت کنکور موندیم. من عرض میکنم امسال 600,000 نفر میخوان وارد دانشگاه بشن، کنکور میخوان پشت دانشگاه هستن، تو کنکور میخوان شرکت بکنن. در فرض با سیستم گذشته 40,000 نفر قبول میشدن، بازم 560,000 نفرش پشت کنکور میموندن. اجازه بدید عوض 560,000 نفر 600,000 نفرش پشت کنکور بمونن فعلا یه 6 ماهی یک ساری مدتی که انشاءالله بعدش عوض اولا
عدد 40,000 نفر، شاید شاد به امید خدا شد 100,000 نفر رو پذیرفتیم، شاید و بعدم شاید توانستیم یک رشته های یک دانشگاه پرباری متحرکی به وجود بیان که دانشجو وقتی وارد میشه از اون بچه خارج میشه بدون در خدمت خلقه، در خدمت جامعه، در خدمت فرهنگ جامعه و چیزی یاد گرفته و خریدار داره تو جامعه و جذبش میکنن، نه تحمیله، نه سرباره، نه توفیلی، بلکه جاذبه داره و جامعه او رو جذبش میکنه. انشاءالله امیدواریم که کار سنگینی هم هست و در رشته های مختلفش گروه ها مشغول مطالعه هستن، مشغول بررسی هستن، امیدواریم بشود رشته های پربار و غنی در زمینه فرهنگ دانشگاهی به وجود بیاد و ترویجی بشه و البته این قسمت هایی هم که منحل میشه یا ادغام میشه یا حذف میشه بالاخره باید برای دانشجوهایش که در نیمه راه هستن یک فکری کرد، ولی بالاخره جلو اون همه حرز رفتن پول ها و حرز رفتن عمر ها و وقت ها رو بایستی گرفت و بنابراین انشاءالله بیاریم پروردگار باید با حوصله با همکاری. من از همکنون هم دعوت میکنم از همه برادران و خواهران، چون به هیچ وجه ستاد انقلاب فرهنگی مدعی نیست که همه کارو خودش میتونه بکنه و همه فکر خودش میتونه داشته باشه، نه، ما از بسیاری از اساتید از دانشجوها دعوت کردیم، ازشون حاضریم استفاده کنیم و برای اینکه طرح بدن، نظر بدن، پیشنهاد بدن، کمک کنن، همکاری کنن، قسمت جذب نیروش که باید اساتید و دانشجوها وارد بازار کار بشن، فعلا وارد فعالیت اجتماعی و فعالیت جهاد سازندگی و غیر ذلک بشن، در اون قسمت احتیاج به همکاری داریم، احتیاج به طرح داریم، کمک داریم، هر کس طرحی، پیشنهادی، نظری، همکاری داره انشاءالله به ستاد انقلاب فرهنگی ارائه بده و با همکاری و همفکری به یاری پروردگار بتوانید طرح مناسبی برای دانشگاه های آینده متناسب با جمهوری اسلامی بریزید. خب من دیگه عرایزم و خاطره بدم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پروردگارا به ما توفیق ده تا از یاران با وفای اسلام باشیم. خداوندا روزگار عزت اسلام و مسلمین را برسان. پروردگارا وحدت، قدرت، هماهنگی بین جامعه انقلابی و اسلامی به وجود بیاور. پروردگارا جامعه عدالت پرور اسلامی رو در وطن اسلامی ما مستقر بگردان. انقلاب اسلامی ما را پشتوانه حرکت مستضعفان جهان قرار بده. پروردگارا ما را از برکات رهبری امام امت محروم مفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.